Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin. وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. شبهای گذشته در مورد این آیه شریفه حضور عزیزان عرض شد که به عنوان بیان یک مصداق بزرگ آیه در مورد ولایت مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. بله، نظرت فی ولایت علی علیه السلام که مضمون حدیث حضرت صادق علیه السلام است. و اون شبهای گذشته و هاکزا دیشب به طور مفصل حضورتون تصدیق دادیم که چرا به این کار میگن احیا، چرا به معتقد به امام میگن زنده است، غیر معتقد را میگن مرده. در جای دیگه امام را به آب تشبیه میکنن و اینها رو دیگه مفصل حضورتون گفتیم. و دیشب رسیدیم به اینجا که گفتیم که حیات معنوی ما با امامت هست، با اعتقاد به ولایت هست. و رسید بحثمون به اینجا که گفتیم در کنار سفره امامت و در مکتب امامت بزرگانی پرورش یافتند که اینها بهترین دلیل و نمونه هستند بر اینکه این مکتب چه مکتب بزرگی است. و تا اینجا رسیدیم و قول دادیم خدمت عزیزان که ما یک قدری در مورد فارغ التحصیلان این مکتب و میوه های این شجره طیبه صحبت کنیم که اینها زنده شدن، عده‌ای رو زنده کردن به خاطر اینکه اینا در مکتب امامت درس خوندن. پس بنابراین به این وعده عمل میکنیم و انشالله این جلسه رو امشب که خدمت عزیزان هستیم صرف اون وعده میکنیم. پس بنابراین از اینجا شروع میکنیم. جمله دیشب رو تکرار میکنم. عرض کردیم که برای شناختن یک دانشگاه، یک مدرسه، بهترین راه کسانی هستن که از اون مدرسه بیرون آمدن. اینا بهترین دلیلن که انسان اون مدرسه رو خوب بشناسه. شما الان توجه بفرمید به این مقایسه‌ای که من عرض می‌کنم. آقایون، در قدما این مکتب سلمان داشته، ابوذر داشته، مقداد، عمار، حذیفه بن یمان، حجر بن عدی و امثال اینها بزرگان که هر کدوم از اینها برای خود یک دریایی بودند. سلمان یه شخصیتی است که بزرگان رو به حیرت انداخته. جمله‌های پیچیده‌ای در زیارتنامه حضرت سلمان هست که انشالله مباحثمون ایجاب کرد. بعضی از اونها رو نقل میکنم، شاید قریب به این مضامین که وقتی زیارتش میکنن زائر میگه ای سلمان، من اعتقاداتم را به تو میسپارم. هنوز اینو حل نکردن چه جمله ایست. یا روایات عجیبی که وارد شده، میگه سلمان علم اولین و آخرین رو درک کرده. سلمان دریاییست که تمام نمیشه، گنجیست که پایان نداره. از این عبارات ما زیاد داریم در روایات. سلمان از ما خاندانه است، یا اون حدیثی که شبهای گذشته گفتم، ابو ذر رو حضرت فرمود که شباهت به عیسی ابن مریم دارد. و بالاخره شما ملاحظه بفرمید که اینها فارغ التحصیلان کدوم مکتب بودن؟ هر کدوم یه دریا بودن برای خود، اسراری داشتن. تا اینکه میاییم میرسیم هلوم مجرن به علمای بزرگ خودمون، به مجتهدینمون در طول تاریخ، و ببینید ما چه عظمایی داشتیم، چه بزرگانی داشتیم. هر تک تک اینها برای خود یه شخصیتی و یه عالمی دریایی بود، تا اینکه میرسیم به یک افرادی دوباره در تاریخ از متأخرین که این آدمای پیچیده‌ای بودن و آدمایی بودن که هنوز چه هنوز درست مردم در مورد اینها، علما متخصصین، نتونستن درست نظر بدن. مثلا شما سوال بفرمید از یک نفر که آسدالی های قاضی تبریزی چه بوده، چه کار میکرده، خیلی پیچیده است. ملا حسین قلی همدانی، آسد حسین درودآبادی، آشق محمد حسین قروی اصفهانی، باز از اونها ارز کنم که متأخرتر علامه طباطبایی، برادرش آسد محمد حسن الهی که نای الهی رو بنده زیارت کردم، به اندازه برادرش آسد محمد حسین شهرت نداشت. فقط سربسته عرض میکنم به ثبوت رسیده که مرده های هزار سال پیش به پای خود میمدن باش حرف میزدن، ارواح هزار سال پیش، نه که بازی باشه ها، احضار ارواح باشه، نمیدونم چی بشه این مسائل، نه. همینطور نشسته بود، یکی میمد سراغش، آه بنده فلان کسر که نم پس نمیداد این سید آسد محمد حسن. آقای طباطبایی فرموده بود از اخوی استفاده میکنم. آقای طباطبایی دریا بود خودش، ولی میگو از سید محمد حسن استفاده میکنم. رفته بودم مشهد، پیار سال بود، یکی از بزرگان رو اونجا خدا نصیب کرد زیارت کردم، ذکر خیر آسد محمد حسن الهی شد. برادر آقای طباطبایی اون بزرگ گفت که در قواعد سلوک دستش از برادرش بازتر بود، دستش از آقای طباطبایی بازتر بود. حالا اینا میخوام اینطور بگم که تمام اینا در کنار سفره امامت هست. یه بحثی هست که از بنده، البته این بحث رو به عنوان سوال سابق سوال کردم، منم در مجالسی که بودیم به طور مقصود جواب دادم به لطف الهی، شاید بعضی از عزیزان شنیده باشند که سوال کردن که پس شما که میگید که همه این مسائل، همه این معارف از ائمه، پس عرفای سنی چه کاره هستن؟ نه چی میگن؟ اینا که معتقد به امامت نبودن. من جواب مفصلی دادم به عزیزان، مختصری از اون را به شما عرض می کنم که خیلی دقیق البته مبحث، که به اسم می آوردن آه پس مولوی چطوره، عطار چی می گفت، سنایی چی گفت، سعدی، این حرفای این بالا بلندی که داره. ما به اینا جواب دادیم، میگیم اولا یه بحث خاصی ها، انشالله جوانها خوب عنایت بکنن، من دیگه سرنخها رو میگم و سرفصلا رو میگم. گفتیم آقا اولا شما ببینید اونا سنی بودن یا نبودن. اولا سنی بودن بعضی از اینها محل اختلافه، و بعضی از اینها سنی بودنشون اصلا ممتنعه، سنی نبوده بعضی از اینها. مثلا سنایی سنی بوده؟ چی میگه؟ شخ یادم نمیره، با یه وقتی یه میزه جردی داشتیم در تلویزیون، بنده خداییم اونجا اومده بود و حاضر شده بود. خلاصه آقایون اشاره کردن که برنامه داره ضبط میشه، ما هم خیلی مرتب منظم نشستیم که داره ضبط میشه. بعد یک مرتبه این آقا که استاد دانشگاه هم بود گفت که صنایع سنی بوده. من دیدم خب داره ضبط میشه، نگم من یک دونم چه شیعه برجسته داریم اونم سنیش بکنن و چی کار کنیم. گفتم آقا شیعه بوده، نه خیر آقا سنی بوده. دیگه نزدیک بود دست به یخه بشیم. اینا اشاره کردن که آقا ضبط نمیشه، این برنامه از حال طبیعی خارج شد. بعد اومدن که خب آقا چه خبرتونه؟ گفتیم بابا جان من این میگه صنایع سنی بوده و من میدونم شیعه بوده، بالاخره یا اصلا ضبط نکنین یا اگرم ضبط میکنین حرفا توش نباشه. واقعا من یعنی یه خدمتی کردم به لطف خدا به تشیع و به صنایع، فردا پخش میشد دیگه، 50 میلیون نفرم دارن نگاه میکنن. بعد خلاصه گفتیم ما ضبط و نگر داریم صحبت کنیم. چرا میگه سنی؟ گفت که من گفتم که تعریف قلوب بشه. آخه یعنی چی؟ آخه تعریف قلوب چه باید خلاف گویی که تعریف قلوب نمیشه که. بنده فردا بیام بگم که عرض کنم حضورتون که ابن تیمیه مثلا شیعه بوده، برای اینکه تعریف قلوب بشه که بزرگترین دشمن شیعه بوده. بعد خلاصه حالا اینا میدونه چطوره، علم ناقص آدم را گمراه میکنه. یه چیزی رو میبینن یه چیزی رو نمیبینن. توجه کردید؟ آدم باید کامل باشه علمش. گفت یه نفر داشت میرفت پیش شاه یه مسئله، یکی گفت مارم ببر. خلاصه برد اونا، دن یه طبق سیب گذاشتن جلوی شاه، نشستند و سلام کردند. شاه تو آقا چی باشن؟ گفت ایشون هم طفیلی هست، خواستن قبله عالم رو زیارت کنن. خودم خوشش اومد یه نصیب داد به اون بنده خدا. اونم بعدش جلوی شاه خرت خرت نکشید به دندونش. وقتی آمدم بیرون گفت آقا جون، آدم که میره پیش شاه یه سیب بهش میدن، میگه قربان خیلی ممنونم، بعد سیب رو دسته میگیره بو میکنه میذاره تو جیبش بعدن میخوره. گفت چشم، حالا یاد گرفتیم تا حالا پیش شاه نرفته بودیم. بار دوم که رفتن شاه داشت کوفته میخورد، یه دونه به این کوفته داد، گفت قربان خیلی ممنون، کوفته رو بو کرد گذاشت تو جیبش. اینه مثال آوردن برای علم ناقص. علم ناقص مثالای دیگه هم داره که من خودداری میکنم از گفتنش. گفتن حفظ تشیئن و زاعت انکه اشیاء و خدا شاهده. اونا که علم ناقص دارن هم آدمای گمراهی میشن و هم هر کس رو ببینن گمراه میکنن. خیلی آقا چیزای بنده دیدم از این علم ناقص، لا تو عد و لا تو ست، بیش از یک مثال دیگه نمیزنیم. حالا این آقایون رفتن بعضی از اشعار صناعی رو دیدن، بعض دیگر رو ندیدن. صناعی شیعه بسیار آتشیه و شما اینو ملاحظه کنید که این شیعه در زمان غزنوی ها شیعه شدن که اونا دشمن شیعه بودن، خیلی هنره. شما میدونید فردوسی را چقدر اذیت کردن، متهم کردن فردوسی، و فردوسی شیعه 12 امامی بود. کار نداره بنا تو شاهنامه چی گفته چی نگفته، بحث اون بحث دیگریه، اما شیعه بود، یعنی یقینا شیعه بود. خیلی خدمت شما رو اذیتش کردن، آزارش دادن، متهمش کردن. این آدمای خوبی نبودن. این غزنوی ها بسیار تند بودن. وقت در اون زمان آدم شعر بگه که در اون دیوانش، میدونید که دیوان سنایی غیر از حدیقه، یه حدیقشه، یه حدیقه سنایی داریم، یه دیوان داریم، دیوانش در بحور مختلف شعر گفته، حدیقش همش مثنویه، نه مثنوی در بحر رمل ها، مثنوی بحر رمل به مثنوی مولانا، به هر مثنوی که اونطور گفته شود با اون میگن بحر رمل. بشنو از نی چون حکایت میکند، بحر رمله. توجه کردید؟ خود شاهنامه هم مثنویه، منتها شاهنامه در بحر تقاربه. توجه فرمودید؟ مثنوی ها فرق میکنه، اون در بحر رمل گفته شده، شاهنامه در بحر تقارب. حالا حرف زیاده، بالاخره حدیقش غیر از دیوانشه. در دیوانش یه قصیده مفصل داره، آخر میاد میگه که حق زهرا بردن و یک جملش اینه حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن، یعنی ببین اینجوری پرت زیر سایه درو شما حق زهرا بردن دینم دارین، وقت در حدیقه دیگه سنگ تمام گذاشته، اول خلفا رو مدح میکنه، خب اونا دیگه تقیه، همون آقام چونجا میگفت که ایشون سنی بوده و ضبط تلویزیون ما رو به هم ریخت، همون اونا رو دیده بوده، ولی بعدش مثل که نخونده بود، بعدش داره بیداد میکنه، واقعا هنگامه میکنه. بله، وقتی که مدح خلفا رو میکنه بعد میگه که ای سنایی به قوت ایمان مدح حیدر بگو پس از عثمان. تا اینجا یعنی میخواد بگه حضرت خلیفه چهارم بوده، ولی با بیت بعدی پدر در آورده. ببینید، ای سنایی به قوت ایمان مدح حیدر بگو پس از عثمان، با مدیحش مدائح مطلق زهق الباطل است و جاء الحق. خیلی لطیف گفته، یعنی بهتر دیگه نمیشه گفت. این شیعه بوده و حدیقه شتاب بلند و بالایست. بنده معتقدم، البته این حرفای من به جایی نمیرسه، ولی عقیدم رو دارم ظاهر میکنم، من معتقدم که حدیقه باید درس خونده بشه در حوزه و در دانشگاه، چه در هیچ کدوم الحمدلله نمیشه. بله، حالا اگر همه حدیقه مفصل باشه، بخشش لااقل باید درس بخونن. یه وقتی خود من این حوض رو میکردم که یه چند تشاگت جمع کنم حدیقه بگم. بله، حالا به هر حال، ولی دیدم که نه، حال نداریم، مشاغل زیاد ارز کنم که کلاس های دیگه داشتیم و نوشتنی ها، وقت باقی نمیمونه. آخه ما کلاس هم که دایر کنیم به یک کلاس تمام نمیشه، کلاس که تمام بشه یه 50 تا مشتری تعبیر خواب داریم، یه 50 تا استخاره، 50 تا مثلا نمیدونم خروس من صدا کرده و دختر من اصلا کشی میکنه دیگه، تا توان نیست. اگه توان باشه خوبه، عیب نداره آدم یه 50 تا خواب روش بده، ولی دیگه توانش نیست، خدا میدونه. یک ساعت حرف بزنیم قلب درد و فلان و خلاصه دیگه مشرف به موتیم بالاخره. علا کل حال، پس سنایی شیعه است، یکی درسته. اینا که آقایون میپرسن که پس اینا چی میگفتن، گفتیم یک قسمت اینا شیعه بودن، قسمت دیگر هم حالا خدمتتون میرسیم انشالله. بعد میگه عطار، شما چی میگید؟ عطار هم شیعه بوده. ز مشرق تا به مغرب گر امام است، علی و آل او ما را تمام است. این بیت محققا از عطاره. پس اگر چیزی دیگه هم یه جای دیگه گفته، تقیه کرده. خب تقیه خوابا دیگه، آدم میگرفتن میکشتن، اذیت میکردن، زن و بچه را اذیت میکردن، در به در میکردن. شما الان خودتونو به جای بذاریم، به جای اونها ببینیم چه میبینین. شما راضی میشه نصف شب بیان حمله کنن به منزلتون، در به درتون کنن؟ خب در به درشون میکردن، یه جمله یه چیزی میگفت و خلاصه یه در آرام میکرد و باز این برم حرف خودشو میزد باز. بله، عطار یه شعرهای عجیبی داره، حالا یادم نیست، یه جا من یه شعری ازش پیدا کردم، اگه پیدا کنم میام براتون میخونم. میگه که کاش من سگ امام حسین میشدم. یه جا پیدا کردم، رفته بودم کرمان، اونجا دو سه روزی بیکار بودم، میگردیدم تو کتابخونه چیزای نوادری رو پیدا کنم. اینو پیدا کردم، یادم رفته، شعرش یادداشت کردم. خلاصش اینه، وقتی عاشورا رو میگه، میگه کاش من سگ امام حسین میشدم. تا اینجا حتی این از عطار. و اما مولوی، مولوی مختلفون فیه، ما هنوز نتونستیم بفهمیم شیعه است یا سنی. بله، یه چیزایی داره که به تشیع دلالت میکنه، یه چیزایی داره تسنن ازش در میاد. اینجا کسی بیاد بگه شیعه بوده، به ذرس قاطع ما بهش نمیپذیریم، به ذرس قاطع هم بگه سنی بوده بازم نمیپذیریم. بله، متفکر بزرگیست، مرد بزرگیست، خطاها هم داره، اشتباه داره، ما باید آزادانه با مباحث برخورد بکنیم. توجه کردید؟ مولوی مثنوی کتاب مهمی است، کم کتابی نیست در نوع خودش، یه منبعی برای خودش. اما حالا شیعه بوده یا سنی، البته خب یه چیزایی هست که دلالت بر تشیعش میکنه. اونجا میگه که راز بگشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. خب آدم یه وقت سماجت کنه از این تشیع در میاد، سوء القضا بعدم حسن القضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. اما ما بازم حالا فعلا مسکوت میذاریم. و اما سعدی هم مختلفون فیه، سعدی هم از خدمت آدم زیرکی هم بوده، زمنان دوم لای تله نمیداده. وقتی کتاباشو بخونید خیلی آدم عجیبی بوده، عمرم زیاد کرده، مثل اینکه صد بیشتر عمر کرده، خیلی هم جهانگردی کرده و خیلی چیزا، آدم فوق‌العاده ایه. ولی در عرفان به پای سنایی اصلا نمیرسه، قابل قیاس نیست. عرفان سعدی دقت کرده باشید عرفان اجتماعیه، خیلی کم عرفان سلوکی ازش در میاد. سنایی عرفان سلوکی داره. خود مولوی با اینکه در عرفان جدا سر آمده، اما یه شعری دارد. هم مولوی میگوید اگر عرفان رو تشبیه کنیم به یک نفر آدم و بخواییم براش اعضا بگذاریم، چشم اون را باید سنایی قرار بدیم. چشم عرفان گفته سنایی را. حتی در مثنوی نگاه کرده باشید بعضی از ابیات سنایی رو میاره دستمایه خودش قرار میده، شرحش میکنه. تا اینجا خودش پایین میبینه. بله اون سرآمده، یعنی در این اسم نامبرده ها کسی اصلا به پایه سنایی نمیرسه. یقین بدن آدم عمیقی، خیلی حرفات و حدیقش هست. شما جوانها اگر دعا بکنید، من ارسلم حضورتون که قصدی دارم یه کاری بکنم به خاطر شما جوانها، یه مشکلات دارم، دعا کنید. اگر اونا حل شد میفهم که شما دعا کردید برای اون کار انجام میدم، اگر حل نشد میفهم که دعا نکردید. چون نمیشه که نم آدم دعاهاشون قبول نباشه، میشه حتما دیگه. الا کل حال، ولی سعدی هم مختلفون فیه، ما نمیدونیم، یکی به نر زده یکی به میر. یه جا میگه که دوم عمر که لایق پیغمبری بودی، گر نبودی خواجه رسول ختم انبیا. میگن که سابق برین، حالا ترکمنا، حالا که هم دار از این کارا نمی کنن، حالا مسئله میگن اینا لخ میکردن یه دیرو. خلاصه یه نفر داشت میرفت، یه زن زیبایی داشت، به اون رسیدن خیلی ناله کرد و ما دیگه میچی نداریم. دیدن زنش زیباست، گفتن با طور لخ نمی کنیم، ولی زنی عوضش یه دور برقصه. خلاصه اونم به زنش گفت که خب مجبوریم بره حفظ مالمون، خب یه نیم دوری برقص. خلاصه این زن بلند شد یه رقص خوبی کرد. بعد شوهرش گفت رقصیدن خوب، خوب رقصیدن چرا؟ این که میگن فلان کس خوش رقصی میکنه، مسئلهش از اونجا مونده. آدم ممکنه مجبور بشه برقصه، ولی مجبور نیست خوب برقصه. بعضی از اینا تقیه میکردن، ولی بعضی از اینا خوب میرقصیدن. حالا اینجا ایشون میتونست یه تعارف بکنه و رد بشه، اما نه به این قلیزی. ها؟ دوم عمر که لایق پیغمبری بودی، گر نبودی خواجه رسول ختم انبیا. وای 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 وای. ولی بازم دوباره آمده میگه یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا. بعد میاد میگه فردا هر کسی به شفیعی زنند دست، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضا. که امیرالمومنین را معصوم میدونه، البته باز از اینم تشیع در نمیاد، کلا سرتون نره. حالا نمیخوایم رأی بدیم که سنی بوده ها، بخوام روشن دون بکنم، از الان تشیع در نمیاد، چون جمع کثیری از سنی ها ائمه رو معصوم میدونن. اگر زنده بودیم به این بحث در تفسیر موضوعی خواهیم رسید. خیلی از اینا ائمه رو معصوم میدونن، بله، امیرالمومنین معصوم میدونن، اهل بیت معصوم میدونن، اینا دلیل نمیشه. خب پس بنابراین تا اینجا اینطوری شد. سوال این است که شما که میگین که تمام معارف از ائمه شاگردان اینا هرچی بوده اینا داشتن، و رفای سنی چی میگن؟ پس ها سوال اینه. و اینا رو هم اسم بردن برای ما، گفتیم آه اینا یه قسمشون سنی نیستن اصلا، یه قسمشونن تسننشون محل حرفه، نمیدونیم، نظر نمیتونیم بگیم. و اما جواب دیگر که خیلی مهمتر و اساسی تره، این رو خیلی دقت بکنید، دستم به دامنتون. یعنی این یه مبحثیست که بسیار دقیق، شریف و لطیف، و من خدا شاهده منت بر سرتون نمیذارم، ولی ما بالاخره در شبای گذاشتم گفتیم ما نقد جوانی رو در این راه باختیم، یک مختصر دو سه تا ضرب زیدون مطالعه کردیم، اینا رو خیلی آسان در اختیار شما جوان ها میگذاریم، عنایت بفرمید. حرف عوض نشه آقا، چون به نام من خیلی حرف در میارم. رفتن گفتن آقای فاطمی گفته که همه موسیقی حلاله. آره چی بگم آقا، رفته بودیم یه مجلسی، یادم نیست مبعث بود چی بود، چف میزدن این مدح به ما، گفت آقا اجازه میدون چف بزنیم. ما شوخی کردیم گفتیم تا مرد رقصیدن محل داری. شوخی کردیم، روز عید بود آقا، دیدیم بخشنامه شده همه جا، بابا شوخی کردیم، الله اکبر. حتی اون شب دیدیم که ما برای سود زدنم تذکر دادیم در مجلس اهل بیت اینا، حالا با این برادر مدح یه شوخی کردیم. آقای حاطفی گفته که فلان عجیبه ها، یه حدیثی کنجا گفته بودم اونو نگفته بودن ها، اونو فقط گفته بودن. اینا اینجور آدم ها مثل مگس هم، مگس روی گل نمی نشینه، فهمیدید؟ روی چیزی که مثلا زباله هم بریزن دور. خب شوخی زباله هست میریزن دور، حدیث گله، حدیث نقل نمی کنن میرن اونو نقل میکنن. چی بگم به اینا؟ همه مثل شما که خوب نمیشن که، بعضی ها اینجوری هم خلاصه. بله حالا مبحث دوم یه قدری مشکله. بله دعا کنید که منم قلبم درد نگیره، شما هم شرح صدرتون انشاءالله بیشتر بشه. جواب دوم را بگم که خیلی عجیبه، یه صلوات بفرستید. جواب دوم این است که آقا ببینید، گیرم که اصلا سعدی سنی بود، شبهه قوی میگیرم، گیرم که مولوی هم سنی بود، حالا اگر آمدیم گفتیم تسنن اینا محل حرفه، ها این خصم ما از میدون در نمیره، زیرا ما یه سلسله از عرفا داریم که اینا به قسم حضرت عباس سنی بودن. مثلا مثل چی؟ مثل ابو طالب مکی صاحب قوت القلوب. مولوی دیدید که میگه نیرساله خواندن ای قوت القلوب، یه عده که وارد در صراط مولوی نیستن خیال میکنن که مقصودش رساله عملیه است. بعضی ها توصیف میکنه میگه نی رساله خونده نی قوت القلوب، مقصود از رساله در لسان و عرفا رساله قشیریه است، اونا میگن رساله. قوت القلوب هم بالا ابو طالب مکی. خود غزالی که مدت مدید کتابهای او مانند احیاء العلوم، کیمیای سعادت، اینا استفاده میشه، اینا سنی بوده، یقینا سنی بوده. البته یه ادامتن گفتن که غزالی آخر عمری شیعه شده، که عجیبه ها، این خیلی هم میگن، ولی ما در مباحثمون به لطف الهی ثابت کردیم که این حرف هم اشتباهه. میدونید چرا میگن؟ ها میگن برای اینکه کتاب سر العالمین را نوشته، ما میگیم سر العالمین از غزالی بودنش هم مشکوکه. دلیل تنینه، سر العالمین یه کتاب کوچیکی سایون که هم در ایران چاپ شده به چاپ سنگی. چاپ سنگی که شما ها میدونید چیه، شما جوان ها میدونید دیگه، چاپ سنگی این اصطلاحات رو باید بشناسید، و به چاپ حروفی هم شده در نجف اشرف، که ما احتیاطاً هر دور ما آوردیم. آقا یه چیز عجیبی دیدم درش، عرض میکنم حضورتون که در اونجا مرتب یه چیزایی میگه، بعد میگه ذکرناه و فل احیا، ما اینو در احیا گفتیم. ها آقایونی که این ذکرناه و فل احیا را دیدن گفتن خب ایشون غزالیه دیگه، کتابم مال اونه. در صورتی که من کشف کردم که صاحب این کتاب یا شوخی میکرده، ما احتیاطا هر دورم آوردیم. آقا یه چیز عجیبی دیدم درش، عرض میکنم حضورتون که در اونجا مرتب یه چیزایی میگه، بعد میگه ذکرناه و فل احیا، ما اینو در احیا گفتیم. ها آقایونی که این ذکرناه و فل احیا را دیدن گفتن خب ایشون غزالیه دیگه، کتابم مال اونه. در صورتی که من کشف کردم که صاحب این کتاب یه شوخی میکرده، توجه کردید، یا کتاب دست برده شده، پس به هر دو تقدیر کتاب قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای اینکه در یه جا میگوید من ابوالعلاء معری را دیدم، مخصوصا چاپ ایران، چاپ نجف، هر دو را آوردم دیدم، میگه من ابوالعلاء معرضی را دیدم و انشدنی لنفسه. دقت بکنید، انشدنی وقتی یک کسی شعر میخونه میگن انشدنا فلان کس، فلان کس برای ما یه شعری گفت، اما از این که مال خودش باشه یا مال دیگری باشه. اما انشدنی لنفسه بگه یعنی شعر خودش برام خوند. تو اون سر العالمین دارد که ابوالعلا را دیدم انشدنی لنفسه، شعر خودش برام خوند، در صورتی که ابوالعلا خدمت شما عرض می شود که در 449 هجری وفات کرده، غزالی در 450 به دنیا آمده. چطور میشه؟ یک سال قبل از تولد غزالی مرده ابوالعلا. این کجا من ابوالعلا را دیده؟ و من تعجب میکنم که اینو چاپ کردن، نه حاشیه زدن، نه تعریضی، نه تنبیهی، بعدم با آب و تاب میگن مال غزالیه. نه خیر، غزالی کجا بود؟ و این یگانه دلیل است که برای غزالی، تشیع غزالی آوردن، و این دلیلم کاملا علیله. ابوالعلا 449 مرده، غزالی هم 450 به دنیا آمده. وقت در اونجا خیلی جالب میگه انشدنی به نفسه، ابوالعلا میگه شعرش برام خوند. کجا خوند آخه؟ یک سال قبل از تولد. خیلی خوب، پس اون سنی بوده، قطعا سنی. اینطور شد بحثمون. ها؟ قسمت دوم ها چه گفتم خیلی حساسه، میگیم جیریم چیرا سنی هم اون دوتای دیگه، سعدی و مولوی، و با اثبات تشیع اونها گفتیم خصم از میدون ها در نمیره. آقا غزالی رو چی میگید؟ که اگر گفتن شیعه شده اونم که نفسی کرده، اینه سنی بود، خیلی هم دلیل بوده. کتاباش وقتی من میخونم استفاده میبرم، از اون طرف هم خیلی ناراحت میشم. مرد به این بزرگی به خاطر اینکه ریسمانش از امامت قطع شده خطاهای بزرگی داره، به حرفای عجیبی داره، به مؤلفات زیادی هم داره. تقریبا بنده نکه همه را از با بسم الله تا تائتن متا، ولی همه اینا را در حسب موضوع دیدم. دنبال موضوع چه بودی؟ آدم پر تألیفیه. عرض کنم که خیلی در بین اینها نگاه میکنیم اینا سنی بودن. قیصری شارح فصوص الحکم، اونم سنی بوده، توجه فرمودید؟ برای امام رضوان الله تعالی علیه هم یه حرفی در آوردن سر اون مسئله، بخشنامه کردم، اونم من در این مجلس به لطف الهی درستش میکنم. دقت بفرمید، آقا امام رضوان الله علیه یه حاشیه‌ای دارد در فصوص. بله، فصوص خودش تعریف ابن عربیه، نمیخوام در این بحث داخل بشم. شرحش هم مال قیصریه، معروف ترین شرح فصوص مال قیصریه. امام یه حاشیه زده که چاپ شده. آقا من دیدم اینو بخشنامه کرده بودن، هر کجا میرستم دیدم به همدیگه میگن صفحه 110-36. خدا چی میگن اینا؟ این رمزا که توی ارتش میگن ها؟ خیلی میگن. گفت آقا چیه قضیه چیه؟ تا ایشون در صفحه 110 تا صفحه 36 در امام ها، یعنی در حاشیه خودش چیز شده، خلاصه نستجیر به لسون میشده. گفتم حرف از کجا میزنیم؟ آقا بریم نگاه کنیم. ایها الناس، رفتم نگاه کردم، دم واقعا بعضی از این ضد انقلابا خیلی بدن. یه وقت یه کسی حالا انقلاب درست نفهمیده، بعد یکی به توضیح بده، یه وقت هم اصلا بعضی هاشون بدجور واقعا عمل میکنن. جابا میبینی که چی بگم؟ ببینید، من عصبانی شدم، ناراحت شدم تو اون جلسه، گفتم بابا شاپور بختیار معنی جیومه را میدونه شما نمیدونید، ریگان معنی جیومه را میدونه شما نمیدونید. یه جیونه ما داریم، با شما که میدونید که ما مخواهیم از یک کسی نقل قول بکنیم، قول مشخص بشه، دو تا نقطه میداریم، یک جیومه باز میکنیم. بابا اینطور هست یا نه؟ تو این کتاب امام مطلب اون سنی را نقل کرده، جیومه باز کرده، دو تا هم نقطه گذاشته، یعنی کلام او را نقل کرده، اینه به نام خود امام تمام کرده. چی بگه آدم به اینا؟ عجیب. اونجا اون سنی بوده، یه حدیث ساخته نقل کرده، میگه پیغمبر اکرم فرمود که در خواب دیدم که شیر میخورم، زیادیشم دادم به عمر.
آقا شعر تعبیر به علم میشه. امام اینو آورده، بعد امام زدشو نوشته، نمیدونم اینا چقدر بی‌انصافن. اینو میبینن امام زدش زیرش نوشته نمیبینن. امام نوشته که پیغمبر اکرم مظهر تام اسم اعظم، از خورده او چیزی زیاد نمیاد تا به کسی بده. از این بهتر میخوای شما؟ اینو ندیدن، از خدا نمیترسن دیگه. گفتم بریم بقیهشم میبین. امام یه نقل قول کرده زدشم نوشته. توجه فرمودید؟ تعجب میکنم که نه از خدا میترسن، نه سواد دارن، سواد اولیه هم ندارن. بابا تو نگاه کن، دو تا نقطه جیومه، یعنی این مطلب مال اون آغاز تمام شد. حالا امام شرحش نوشته، امام زیرش نوشته پیغمبر اکرم چه مظهر تام اسم اعظم بود، از او چیزی زیاد نمیاد به کسی بده، یعنی چیزی به عمر نداده دیگه، تمام شد دیگه. از این بهتر شما بگین که فرانکس الان با بنز رفت حضرت عبدالعظیم، تو میگه فلانکس اصلا ماشین نداره، یعنی چی؟ ماهی به اون طرف یعنی با تو دروغ میگه دیگه، از این بهتر. خلاصه من که قابل نیستم به عنوان یه ذره ای از ارادتمندان امام، دستن جلسه مفصلی بود اونجا، لطف الهی دفاع کردم و ثابت کردم که نمیفهمن. امام نقل قول کرده و ضدشن نوشته. حالا خلاصش ببینید، آقا غزالی سنی بوده، ابو طالب مکی سنی بوده، همون قیصری شارح فسوس سنی بوده، خیلی از اینا سنی بودن. چی میشه جواب؟ پس شما گفتین که بله تمام معارف از اهل بیت، خیلی خوب گفتین، بسیار خوب. حالا یه تحلیل کنیم، میگیم برادر من، خواهر من، عرفان دو جور است، دو قسمه، دقت بفرمید. این بحث مهمی است، اگر امشب نرسیدم همش تمام کنم، یادتون باشه فردا شب تتمیمش کنیم انشالله. بحث مهمی است شما میگین؟ ها؟ مهمه دیگه. بله. من هر چی بگم صحیح هم نباشه شما بگین صحیحه، درسته. بله. عرض میکنم حضورتون که واقعا میگم، دلم میسوزه، چون خیلی جوانها خلاصه این درون در میزنند و حیرت زده میشن، خدا نکرده یه قدری مهم که حساب صاف بشه از بعض از حیرت ها انشالله بیایید بیرون. اولا عرفان دو قسمه، یه عرفان عملی داریم، یه عرفان نظری داریم. عرفان نظری برادر من، خواهر من، فن یعنی خیلی هم میتونن یاد بگیرن. یه نفر از آمریکا اومده بود، عرض کنم حضورتون که قبل از انقلاب یه خانمی هم داشت، خانمش هم عرض کنم حضورتون که آمریکایی نبود، ژاپنی بود خانمش. اینا اومده بودن در اینجا، یه قدری البته عرفان نظریات گرفته بودن، یه کتاب نص و نصوص جامی رو تصحیح کرده، ویلیام چتیک بود اسمش، یادم، عیالش هم ژاپنی بود، چون یه دفعه پیش من مراجعه کردن سر تصحیح نقد النصوص جامی، نص النصوص. اینا محتاج شده بودن به کتاب الجواهر و رواقیت شعرانی، که یه ورق از کتابشون پاره شده بود، اومدن پیش من که منم رواقیت رو بدم، کارشون را بیفته، منم برای این که تهذیب قلوب بشه، نگن که مسلمان ها خسیفن، شیعه ها بدن، بالاخره منم به این اندازه یه قدر تبلیغ عملی کرده باشم، رواقیت و جواهر رو دادم، بردن استفاده کردن، خیلی از من تشکر کردن، خیلی زیاد، به اندازه خودم خواستم یه تبلیغ عملی. قرار وقتی که ما مطالعه کردیم نص و نصوص، دیدم خیلی زیبا تصحیح کرده، عرفان نظری آمریکایی هم بوده. حالا نمیخوام بگم که مثلا این علمای ما و عرفای ما فهمیدن عرفان نظری، ولی به اندازه خودش، به اندازه آمریکایی بودن خودش، خوب دیدم زحمت کشیده بنده خود، از افته در اومده. توجه کردید؟ فن، یه فنی، آقا بشینید بسم الله الرحمن الرحیم درسشو بخونی. البته مشکل هم هست، هر کس هم اهلش نیست، بعضیا در وسط راه میبرن اصلا. به نظر بنده ذوقیه، یعنی اینطور نیست بخشنامه کنیم همه عرفان نظری بخونن، باید امتحان بشه، هر کس که میکشه خب بخونه. بله، بعضی هم نمیتونن اصلا، و کتابای زیادی در فن عرفان نظری نوشته شده که آدم استاد ندیده نگاه کردنش به اونها قطعا حرامه. قاصد حسین قاضی بود در قوم، صاحب کرامت بود، یعنی یه فضل الهی. ببینید معاد و باور کردن، قبر قیامت و باور کردن و حرف میزنن. قاصد حسین قاضی کسی بود که حیوانات ازش اطاعت میکردن. الان سایه خانواده امام بیت امام همشون هستن، خدا سلامتشون بداره، مدرک زنده. من یه بار این بحث در تلویزیون هم حتی گفتم، به گوش بیت معظم امام رسیده، یکی از سبیه های امام پا به قبله بود داشت میمرد، دکترها همه معیوز شده بودن، امام فرموده بودن از آسد حسین قاضی برید که آبی تبرک کنی بگیرید بیارید. آقا رفتن آب و آوردن، دختر خورد و بلند شد. ده همچون آدمی بود. خدا آسد حسین قاضی به من گفت، گفت یه عرفان پیچیده‌ای، کتاب عرفان نظری خیلی پیچیده، خیلی پیچیده، لب تخچه امام بود. میگه من دستم همینطور که میرفت که بردارم ببینم چیه، امام گفت دست بزن اهلش نیستی. خدا شاهده آسد حسین قاضی به خودم گفته، در سال 49 در قم به خودم گفت. یعنی ممکن آدم اهل کرامت باشه و یه عرفان نظری نخونده باشه، بله. یه نفر ممکن آدم با کرامتی باشه و یه ذره آب مریض رو شفا بده ولی فرش فروشی بلد نباشه، سرش نشه، دلیل نمیشه. هر کسی را بهره کاری ساختن. اون یه فنیه، البته مغز خوبی میخواد. بالاخره عرض کنم حضورتون که هر کسی نمیتونه اون را یاد بگیره. یه مغز خوبی میخواد و ذوق میخواد. ممکنه یه کسی مغزش هم خیلی قوی باشه، ذوق اون نداشته باشه، خب بره کار دیگه بکنه. پس فنه عرفان نظری کرامت نیست. یه امریکایی هم اتا میتونه یاد بگیره. نیکلسون شنیدید که البته اونقدر که هو میکنن بنده اونقدر هم قبول ندارم، ولی بد نبود در عرفان نظری، بد نبوده. البته اینا میدونید یه خود هو شدن. شاگرد نیکلسون ابوالعلای عفیفیه، تازه بنده ابوالعلای عفیفی هم قبول ندارم به لطف خدا، چون دیدم در مباحث خیلی بزنگاه عرفان نظری کمیتش کاملا لنگه. اون ابوالعلای عفیفی که نمه اسم در آورده شاگرد بلافصل نیکلسونه، ولی بنده ابوالعلا رو قبول ندارم. بله مصحح خوبیه، نسخه هایی را که تصحیح کرده خیلی خوبه، قابل عرضه، ولی عرفان سرش نمیشده. پس این یه قسمت عرفان نظری گفتیم فنده. بعد میمونه عرفان عملی. عرفان عملی دیگه فن نیست که امریکایی هم بیاد مثلا یاد بگیره، اون یارو بی نماز هم یاد بگیره. نه عزیز من، عرفان عملی یک فن نیست که فقط و فقط از مسیر امامت باید یاد گرفت. اگر از غیر امامت بخوان یاد بگیرن بدلی میشه، بدلی میشه. ممکنه به قول بعضی از اهل دل چشما شدن پرپر بزنه، چیزی هم ببینن، هیچ کدوم مهم نیست. بالاخره ریاضات یه آثاری داره که آدم اهل سلوک بشه، این غیر از راه امیرالمومنین راه دیگه نمیشه. ره یه نمونه فقط میخوام بگم، دقیقه بحث انشاءالله مونه برای فردا شب. تا اینجا جنبندی میکنیم که عرفان نظری گفتیم چیه؟ ها؟ گفتیم فنه، بله فنه. سنی شیعه آمدن، بعضی هم سلامت شدن. خود همون قیصری، داوود قیصری ساوی، میدونید که در عرفان نظری سرآمده. صدرالدین قونوی در عرفان نظری سرآمده. اینا هر آدمایی بودن که در عرفان نظری اصلا نقطه عطفن، یعنی بقیه از اینا گرفتن. فن ممکنه نماز شب نخونه اصلا، باز عرفان نظری رو یاد میگیره. حتی نماز صبحش قضا هم بشه عرفان نظری رو یاد میگیره. فن دیگه، چقدر بگه. و ما عرفان عملی گفتیم از غیر از طریق امیر المومنین نمیشه. تو میگه میشه، اگر شد بدلیه. بله ممکنه یه نفر از غیر امیرالمومنین به یه جاهایی برسه، بعد علی عزیز من شیطان جا در صحنه حاضره مثل گرگ گرسنه، از حصار امیرالمومنین چه خارج شدی مجالت نمیده، خدا شاهد مجال نمیده. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، بله فمن دخل حسنی امن من عذابی. بابا این حصاره، اگر تو این حصار باشی بیمه ای، اما از این حصار خاطر بزنی بیرون، شیطان اونجا ایستاده. قرآن میگه، من نمیگم، یعنی فکر نکنی که از حصار امیرالمومنین بیای بیرون شیطان استخاره میکنه که خوب بیاد میاد سراغت. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قریب. تا چشمت از علی برداشتی شیطان میاد سراغت. حالا این نمونه رو میگم که نشاط پیدا کنید تا بقیه بحث برای فردا شب که عرفان عملی رو توضیح بدیم که چی هست، و تا براتون یقین حاصل بشه که از طریق غیر امیرالمومنین نمیشه اصلا. بله، اون چه میخواستم بگم این بود که گفتم انشاءالله قرص خبابر لازم نشه. یک نفر بود از غیر اهل بیت گرفته بود، به یه جایی رسیده بود، به یه جایی رسیده بود. مگر آدم یه چیزی ببینه، نمیدونم یه طوری بشه، موجودی ببینه از اینجا رفت به اونور، اینا دیگه شک و زمر که نیست. انشاءالله خواهیم گفت که شیطان بیکار نیست، به لطف الهی اینجا اسراری هست که خواهید چنید انشاءالله. خلاصه غرضم اینه، خدا رحمتش کنه عاشق رجب علی خیاط رو، رضوان الله، مرد بزرگی است که خیلی مرد بزرگی بوده. من دیدم از شاگردانش زیاد که خدا شاهده بعض حرفا و بعض حالات عاشق رجب علی رو طبقه بندی کردن شاگرداش. یه چند تا بود که دیدن بگن جز تکذیب فایده دیگه نداره و نگفتن. خلاصه اون آقا که از طریق غیر اهل بیت اومده بود، مرید ایشون شده بوده، ایشون هم میدونید امام زمانی بود. عاشق رجب علی هرچی داشت از حضرت داشت. من نمیدونم که میدید یا نمیدید، من نمیدونم، نظر بدم، ما اهل دکون دستگاه نیستیم، اما حضرت توجه داشته بهش، البته احتمالا میدیده. یه وقتی از حالات از ایشون دیده شده بود که از این طرف شرق تهران تا سلسبیل پاچت پول در دستش پیرمرد یک نفس دویده بود، سر ساعت به یه بدهکار چه داشتن خونش رو خالی میکردن رسونده بود، آقا بگیر، سر ساعت طلبکارا ایستادن. بعد گفته بود دستور مستقیم خدا آقا بوده، آقا فرمودن یکی اونجا گرفتاره، اینجور آدمی بوده. خدا انشالله ما رو از اینا جدا نکنه. بابا هرچی بدن، بارها گفتم اینا هرچی بدن نوره، انشالله توضیح خواهیم داد. خلاصه این آقا آمد مرید این شد و ایشون فرمودن که تو از راه دیگه اومدی، آب ما توی جوب نمیره. من ریاضت کشیده بود، بالاخره ریاضت اثر داره، ولی گفتیم هر اثری مقدس نیست. مرتاض هندی هم ریاضت کشیده، هر اثری مقدس نیست. آخه ممکنه شما یه کارخونه باز کنید، یه داروی بسازه که یه ذره ازش تو هوا پخش بکنن، 100,000 نفر در جا خوش بشن، حالا این اثر مقدس میشه؟ به اثر دیگه ولی مقدس نیست. عاشق رجب علی فرمانده بودن آب تو، آب ما یه جوب نمیره. گفته بود شیخ که کاری میکنم که منو میپذیری، بکن. گفت یه تصرفی که در شیخ بچگیای شیخ رو به خودش نشون داد. خود شیخ رجب علی فرموده بودن که 7 سالگی ما دیدم جیوه پامه دارم میرم، جیوه هاش هم حتی دیده بود. عاشق گفت دلبری نشد از ما، دلبری نشد. گفت حالا بس خدمتتون میرسم. در یک نصف شبی یک دلبری دیگر کرد که اونو نمیدونم روحش راضیه بگم یا نه، چه خودم سخت بود خیلی. فرموده بودن که بازم دلبری نشد، برو از طریق اهل بیت بیا تا به پذیرمت. خلاصه جوان بودم بدبختم، چی شد افتاد مرد. غرضم اینه دیگه، این قسمتش خیلی وحشت آوره، ضایع نکنید یه وقت. عاشق رجب علی رفته بود سر قبرش، گفته بود که انقدر برزخش تاریکه که وردش فقط اینه میگه کو قیامت، چه قیامت میشه؟ تکلیف ما روشن میشه، پناه بر خدا. بعضی چیزا برزخ رو تاریک میکنه، هر پشت سر مردم زدن، غیبت کردن، تو منزل پرخاش کردن، مواظب باشید از من گفتن. بله، بحث برزخمون نرسیده، معلومم نیست برسه. بله، برزخ اهل دوستان اهل بیت خیلی روشنه، مثل نوره، مثل نور. اما آدم توی اتاق بندازن که هیچ جا را نبینه، معلومم نیست تکلیف که این روشن میشه، آدم چه حالی میشه. خدایا به حق پیغمبر آرش به دادمون برس. فرموده بود برزخش اینقدر تاریکه که هیچ جا را نمیبینه، فقط میگه کو قیامت. البته حالا بله، خدا کریمه، یه چیزی هم در کنارش بوده، خدا کریمه، حالا نمیشه خیلی. بله، خدا خودش صلاح بدون پرده برمیداره، به ما چه مربوطه؟ من فضول نادان بیام بگم مثل حیوان یه چیزی هم، به من چه مربوطه؟ خودش بخواد. بله، همونایی هم تاریکی میشینن، یه صفا در کنارش ممکنه پیدا بشه. خدا خیلی کریمه، ولی من و تو باید خیلی حواسمون جمع باشه. بله، فرموده بود که هیچ جا نمیبینه، این طوری قضیه، این سر نخ باشه. تا انشالله تعالی ما تا الان بحثمون این شد که عرفان نظری فن است، شیعه سنی نداره، عرفان عملی باید از طریق اهل بیت باشه. الان فصل سر فصل اثبات نکردیم چرا باید از طریق اهل بیت باشه، دقت میکنید ها؟ اثبات نکردیم، اثباتش انشالله در جلسه های بعدی باید باشه. بله، اما گمان میکنم مباحث قبلی راجع به عرفان نظری برای آقایون انشاءالله روشن شد. خب امشب شب 17 ماه مبارک رمضان، شبیست که تدارک جنگ بدر در مصر امشب دیده شده. عجب عمره سپری میشه، شب اول آمدید مهدیه تا امشب این فاصله را میتونیم مجسم کنیم چقدر شد؟ هیچ، همه عمر همین. در مثل امشب رسول اکرم و اصحابش تشریف بردن در یه منطقه در اطراف مدینه که الانم اونجا معروف، بدرم ظاهرن اسم اون مکان نبوده، اسم یه چاهی بوده. خلاصه در مانند امشب اونجا تجهیز جیش کردن مسلمین به دستور رسول اکرم و در مانند فردا جنگ بدر واقع شد که علت پیروزی در جنگ بدر خدا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه شد. بله، دشمنان عمده را حضرت از بین برد که قضیهش مفصله. شب نشسته بودن در مانند همچه شبیه شب ظلمانی طوفانی هم بوده، خیلی طوفانی. رسول اکرم دستور داد برن از چاهی در اون تاریکی وارد بشن و آب بیارن، جوری بوده که محل ورود داشته. این چاه البته غیر از چاه بدره، چاه بدر ظاهرن چاه کورهی و بیابی بوده که مشرکین کشته هاشون در اونجا ریخته شد. این چاه که میگن چاه آب، یه چاه دیگه بوده. خلاصه این مشقت ها و زحمت ها رو همیشه امیر المؤمنین بوده که خودشو آماده می کرده که حق داره بر گردن تمام اهل عالم. حضرت فرمود که یا رسول الله من میرم میارم. حضرت رفت وارد اون چاه شد و مشک و پر کرد، آمد بیرون، دید یه طوفانی است آنچنان شدید است. حضرت با اون همه رشادت و قدرت و شجاعت مجبور شد که بنشینه تا اون طوفان رد بشه. حضرت نشست تا طوفان رد شد. بار دوم که حضرت دوباره به راه افتاد طوفان دیگری آمد، باز اونم خیلی شدید بود. حضرت نشست تا اونم رد شد و بالاخره طوفان سوم. سه بار طوفان بود. وقتی آمد رسید به خدمت رسول اکرم، فرمود یا علی، سه تا طوفان متعرض تو شد، متوجه شدی؟ خیلی شدید بود،
گفت بله یا رسول الله. فرمود اون اولی جبرائیل بود، با افواجی از ملائکه توفر نبود. از احادیث مشکل اهل بیت است، البته نه اسراریه. فرمود جبرائیل بود، به تو سلام دادن رد شدن. اون طوفان دومی اسرافیل بود با فوجی از ملک، و سومی هم میکائیل بود. بله، ذاک الذی سلم فی لیلة علیه جبریل و میکائیل. سید همیری نرا به شعر کشیده، جبریل فی الف و میکائیل فی الف و یتلوهم سرافیل لیلة بدر مددا انزلوا کانهم طیر ابابیل. اینم شعرهای سید همیری رضوان الله علیه که این قضیه را بشه. خلاصه در مانند امشب سه ملک بزرگ خدا با هزاران ملک دیگر به امیر المؤمنین سلام دادن. چقدر خوب است که خودمون را شبیه بسازیم به این فرشتگان و مقرب خدا، بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین و یا امام المتقین. انشالله که اگر زنده بودیم شب 19 هم شب 21 در این مکان نورانی عرض ادب به تفصیل خواهیم کرد، اما هنوز زود بعضی مسائل رو بگم. فقط یه سر نخی میگم که دستتون باشه اون شبا برای آقاتون آقامون زیاد گریه کنین. فقط اینقدر جگرم میسوزه از روایات اخبار آیون، اینقدر فهمیدم اول مظلوم عالم امیر المؤمنین است. السلام علیک یا اول مظلوم، السلام علیک یا امیر المؤمنین. چقدر مظلوم ای شیعیم، چند شب دیگه امیر المؤمنین مهمان ما، شب 19 هم نزدیکه. خدایا به حق ولیت امیر المؤمنین ما را ببخش. ای خدا این شبای قدر در پیش دست خالی نشیم یه وقت. خدایا از حالا توجه پیدا کنید، از حالا به باطن آقا متوسل بشید، دستمون آقا بگیره. اگه بشه تو این شبا صبح ظهر خواهرا برادرا هر کدوم هر وقت نشاط داشتید یه دو سه قد زیارت امین الله بخونید، آماده بشید، شبای امیر المؤمنین در پیشه. جانم به قربانت یا امیر المؤمنین. عجیب فقط مثل این که بعضی چیزا ارثیه. امشب آقا رفته آب آورده، در کربلا هم این منصب را پسرش ابوالفضل به عهده گرفت، به لقب سقا نامیده شد، سقا شهید. السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین. خدایا امشب در این خانه منصوب به امام زمان ما این پدر و پسر بزرگوار رو شفیع آورد. به حق اینها دست ما را بگیر، به حق اینها